فرمودید که سه تا اتفاق میفته تو این الگو پذیری، یا افراط میشه یا تفرید، دایره اینقدر زیق و تنگ میشه که حق مطلب ادا نمیشه، و یا اینکه کسانی هستن میانه رو هستن و حد وسط رو میگیرن که این حق مطلب رو ادا میکنه. من همون دیشب خدمت شما عرض کردم که خب معیار سنجش و تشخیص و ارائه نسخه و راهکار کار من که در حوزه دین مقام تفقه ندارم که نیست. البته همه مسلمان ها باید در حد خودشون تفقه در دین داشته باشن، اما اینکه حکم بتونم استخراج و استنتاج بکنم که نیست، کار علمای بزرگواره. الان تکلیف من و ماها و مثل من چیست؟ یه مثال بزنم. ببینید مثلا این خیلی معموله تو خوراکی ها، میگن که قبل از اینکه غذاتون رو بخورین یه خورده نمک بریزین کف دستتون، با چشیدن نمک و مزمزه نمک غذا رو شروع کن. بعضی از اطباء امروز میگن که نه، این برای همه کاربرد نداره، این نسخه عمومی نیست، و خیلی از موارد دیگه در حوزه های متفاوت. من الان تکلیفم چیه؟
ببینید در اینجا در واقع دو نهاد باید وارد کار بشه. یک نهاد که اشاره فرمودید عالمان دین، فرهیختگان و کارشناسان دین.
بله.
به هر حال دین متخصص میخواد، ویژگان میخواد. راجع به همین مثال یا هر مثال دیگه بزنیم، خب باید کارشناس نظر بده که اصلا چنین چیزی وارد شده یا نه، آیا مستند به روایتیه یا یک کلامیست که مثلا قرن ششم یه دفعه تو بعضی از کتاب ها پیدا شده، یا اگر از آغازم بوده سندی نداره. آیا پیامبری که مثلا این مطلب رو فرمودن در چه فضایی فرمودن، قبل و بعد رو ببینه. آیا در مقام بیان شریعت بودن و استحباب یک عمل، یا در مقام ارشاد بودن و خواستن فرض کنند یه شخصی رو مداوا کنن، این مطلب رو فرمودن. این جمله آیا قبلش سوالی بوده این جمله گفته شده، یا این جمله ابتداءن از پیامبر صادر شده،
اصلا کلام بوده یا سیره بوده؟
من همینجا یه مثال بزنم. ما یه جمله داریم الجار سمت دار.
بله.
این در دو جا ما داریم این جمله رو، البته ضرب المثل عربه ولی تو نصوص دینی هم داریم. یه جا اونجاست که گفته میشه لقمان فرزندش میخواست خانه ای رو بخره، گفت پسرم الجار سمت دار، یعنی نگاه کن ببین خانه ای که میخوای بخری همسایش کیه، کنترل یعنی مواظبت کن هر جای خانه نخر.
همسایه مهمتر از اون ساختمان فیزیکیه.
اصلا نه بحث ایثاره نه بحث گذشته، بحث مواظبته. همین جمله رو در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که امام حسن عرض کردن به مادرشون مادرم میبینم خیلی دعا میکنی اما همه برای دیگرانه، از خود شما چیزی من ندیدم دعا کنی برای خودت. فرمود الجار سمت دار، یعنی اول برای دیگران دعا کنم بعد حالا نوبت به خود من میرسه. ببینید یه جمله در دو فضا، یکی ازش استفاده احتیاط میشه، مواظبت میشه، یکی ازش استفاده گذشت و ایثار میشه. خب این مؤلفه ها رو باید کارشناس مذهبی و دینی تشخیص بده. اما یه نهاد دیگه هم باید وارد کار بشه و اون نهاد کارشناسه.
یعنی چی؟
یعنی اون کسی که باید تشخیص بده که آیا نمک ضرر داره یا نداره.
آها.
حالا اگر کارشناس گفت اتفاقا مثلا برای محیط مکه و مدینه خیلی خوبه، یا آب اونجا آبی است که مثلا نمکش کم بوده، از این طریق جبران، من نمیخوام قضاوت کنم ها، ولی در یه محیطی که خود آب نمک داره یا تب نمیطلبد نمک رو، این جواب نمیده. خب اشکال نداره. از این طریق ما میفهمیم که اون فرمایش حضرت یک حکم ابدی خالد که بعد تو رساله بنویسیم مستحب از غذا رو با نمک شروع کنید و با نمک تمام کنید، دیگه نباید بنویسیم.
ما داریم.
حالا اگر هست ممکنه این بحث ثابت نیست، ببینید، یا من نمیخوام دفاع کنم، من در این بحث داریم از در واقع روش اجتهاد دفاع میکنیم، نه حالا هر چه که مثلا در یک رساله آمده یا در یک نوشته آمده و یا آنچه مشهوره.
رساله
یا
منظورتون کتاب یا رساله عملیه؟
رساله های عملیه، فرعی فقهیه.
مقلد داره در رساله.
خب مقلد، ببینید، اون مقلد براش حجته، اما با این از آن که تمام آنچه که در این رساله هست حجت هست و اگر عمل کنه ثوابم میبره و اگر ترک کنه فرضاً واجب باشه ولی مستند به رساله ترک کنه عقابم نمیشه. اما معناش این نیست که تمام آنچه که در رساله است حکم الله الواقعی است. اون وقتی است که نویسنده معصوم باشه علیه السلام. البته من نمیخوام خدای نکرده مقام رسالت و مرجعیت رو بیاریم پایین، اما آنچه که خود بزرگان مراجع هم بیان کردن بیشتر از این نیست. پس ببینید، ما در برخی از جاها برای ابدی بودن و حکم الله بودن و این که آنچه که پیامبر انجام دادن مبین حکم الهی بوده یا نبوده، باید یک نهاد به نام عالمان دین نظر بدن، اونها کار بکنن، بخشی به اونها مربوطه، چون نه پزشک میتونه اونجا نظر بده، البته میدونن بعضی از گاهی غیر متخصصان، ولی خب اشتباه است. چنان که نهاد دومی که احیانا بهش مربوط میشه، حالا بحث نمک رو مطرح کردید، الان من هیچ داوری ندارم واقعا این درسته یا نه، چون گاهی وقتا ممکنه دانش پزشکی یا صنعت غذاسازی، داروی هر چیزی رو بگه و بعد چند سال معلوم بشه که نه اشتباه بوده، اتفاقا همون درست بوده. ولی فرض ما چرا مناقشه در مثال کنیم، اگر ثابت بشه که برای همه زمانها و همه مکانها شروع کردن با نمک مطلوب نیست، معلوم میشه که اون به عنوان حکم الهی نبوده، یا اگرم بوده برای مردمان اون زمان بوده. جالب اینه که این بحث رو شاید بعضی فکر کنن مثلا الان داره مطرح میشه، جناب صدوق بیش از 1000 سال قبل این بحث رو پرداخته. البته بعضی خوششون نیامده، حملاتی به جناب صدوق کردن، ولی ایشون میگه نه، بعضی از روایات ما به تعبیر امروز ما مبین حکم شرعی نیست، در واقع تختبند زمان و مکانه. البته خیلیش هم تختبند زمان و مکان نیست.
خب حالا بین خود علما که اختلاف هست که دیگه همه قبول دارن دیگه، شما هم که اذعان دارید، اینجا بحث تقلید پیش میاد در حوزه احکام. اما الان اگر که یک بزرگواری که کارشناس دینه، حالا نمیخوام فقط بگم مرجع محترم یا مجتهد و والا مقام، کارشناس دینه، تو سیره اینو گفته، یه کارشناس تخصصی اون رشتم که حالا بحث ما این مثال پزشکیه اومده خلافشو گفته، باز سوال میکنم تکلیف من چیه؟
ببینید منظور
دو تا نظر مختلفه کاملا با همدیگه در تضاد.
میدونم، یعنی یک کارشناس مذهبی مطلبی رو بیان کرده
به عنوان سیره
و یک متخصص دانش مربوطه برخلاف این نظر داده. ببینید، اگر بتونه اون متخصص نظرش رو مستند کنه، از این طرف که این میتونه معرفت دینی پیدا کنه، اما باید از مجتهدش تقلید کنه. حالا ما رو سیستم شیعه میگیم، بله ممکنه یه کارشناس مذهبی در یه رده بالایی نزدیک مرجعیت هم هست، اما به عنوان صاحب فتوا و اینکه من مقلدانی دارم نمیگم. پس این شخص باید ببینه مجتهدش چی میگه در این مسئله. اگر مجتهدش نظر داد، اگر کارشناس مربوطه نظری بر خلاف میده، یا به هر حال مستند میکنه یا مستند نمیکنه، اگر مستند بکنه به طوری که برای این شخص اطمینان بیاره میتونه از این نظر کارشناس متابعت کنه، و چون بحثم بحثی مستحب به بحث واجب که نیست که، یعنی چیزی که کار آسان میکنه اینه، یعنی تو همین بحث نمک کسی نفته واجبه درست. یا حرامه، پس نهایتا میتونه این مسئله رو تقلید نکنه اگر به کارشناس اطمینان داره. ولی اگر به کارشناس اطمینان نداره، یقین نمیاره، خب نظر مجتهد رو عمل میکنه. اگر مصیب به واقع بود که رسیده به واقع، اگرم نبوده چون تقلید کرده، چون واگذار کرده به یک حجت، قهرن ثوابم داره، مشکلم نداره.
حالا من الان این آخرین سوالم در این بخشی که بعد بریم سراغ،
بله چون بس خیلی داریم امشب،
در هر حال اینا سوالات مردم.
بله بفهم.
ببینید جناب استاد، دنبال اینم که یه جورایی زودتر به نتیجه عملی برسیم، کار خودمونم راستش خودم و مردم راحت کنم، این صادقانه شد. کی و چجوری باید این وفاق بین کارشناسان رشته های تخصصی و علمای دین، نمیگن نیستا، خبر دارن اتفاقا نشست های تخصصی داره تو حوزه انجام میشه، اما اون بروندادی که باید باشه نیست، کی این اتفاق باید بیفته؟
این ببینید ممکنه هیچ وقت اتفاق نیفته.
چرا؟
برای اینکه دانش، مسئله دانش مسئله علم باریست. اگر علم خداوند متعال لایتناهاست و تمام شدنی نیست، دانش هیچ وقت به انتها و به قطعیت نمیرسه. شما الان در دانش اقتصاد، در علوم سیاسی، در حقوق، در فقه، اصول فقه، رجال، تفسیر، فیزیک، شیمی، زیست، ما چقدر بین دانشمندان همون رشته، یعنی اقتصاددان و اقتصاددان،
نظریه پردازان همون علم،
همون دانش اختلاف دارن با هم، و گاهی دو اقتصاددان دو نسخه مختلف برای یک کشور میدن، مثل کشور خودمون، یا دو نسخه سیاسی میدن، مگه ما درگیر نیستیم در کشور خودمون، که برخی موافق یه جریان هستن، برخی مخالفن، و نمیشدن به هیچ کدام گفت اینا خائنن، اینها جناحی دارن عمل میکنن، نه واقعا فکرشونه. حالا اگر خواسته باشیم، اگر خواسته باشیم توافق ایجاد کنیم بین مثلا دانشمندان فرض کنید طب و دانشمندان فقه، این نمیشه. اما نشدن به این معنا نیست که نشه از اختلاف کم کرد.
چرا نمیشه؟ متوجه نمیشه؟
برای اینکه عرض کردم دانش لایتناهاست. ممکنه آنچه که یک پزشک میگه، اولا خود پزشکان، حالا مثال به پزشک میذاریم، ممکنه اختلاف داشته باشن.
خب
برفرضم اینها متحد باشن، ممکنه این بله این نکته عالم دین رو قانع نکنه، یعنی نتونه استدلال اینها به گونه ای باشه که اونها رو قانع کنه. من یادم هست دیگه، حالا منو برد تو این بس
شرمنده،
اوائل سال، یعنی اوائل دهه 50 بود، بحثی در کشور ما که الان شاید خیلی ها مثلا براشون خنده آور باشه، یه بحثی بود راجع به خلقت انسان، ترانسفورمیس فیکسیس. یه عده از دانشمندان زیستشناس معتقد بودن به اصل تکامل انواع ترانسفورمیس، یه عده معتقد بودن به ثبوت انواع فیکسیس. این اختلاف به مفسران هم کشیده شده بود، برخی میخواستن بگن ظاهر قرآن فیکسیسمه، ثبوت انواع و اینکه انسان از گل مثلا آفریده شده، اون چی که داروین مطرح میکنه نادرسته. بعضی ها میگفتن نه، قرآن چنین ظهوری نداره، یعنی میشه ترانسفورمیس هم اگر باشه،
این نظریه تکامل داروین هم میشه پذیرفت،
میشه پذیرفت. این بحث مطرح بود، هر کدام هم برای خودشون ادله داشتن. حالا ما بگیم اینا یه جلسه بگیرن با هم توافق کنن، ببینید دانش فکره نمیشه. اما یه چیز هست که اینو میخواستم بگم، اگر مثلا ما حوزه ورود فقیهان رو مشخص کنیم، یعنی بگیم مثلا کجا حوزه ورود فقه و فقیهانه، کجا ورود حوزه
علوم و دانش بشریه.
عذرخواهی میکنم کتاب خودم معرفی میکنم، من این بحثو در فقه و عرف، کتاب فقه و عرف مفصل آوردم که بگم یه ساحت هایی است که فقیه نباید وارد بشه. واردم بشه نظرش به عنوان حد اکثر یه کارشناس غیر فقه ارزش داره، یعنی یه مقدار باید اون محدوده مشخص بشه، ورود فقیهان به ساحت هایی که بهشون مربوطه و عدم ورود به ساحت هایی که مربوط نیست.
حالا عدم ورود داره که دو تا تو ذهنتون هست مثلا بله؟ کجا وارد نشن؟
مثل بحث مرگ مغزی، آیا مرگ مغزی مرگ یا نه؟ خب حالا فقیه چقدر مثلا میتونه تشخیص بده، یعنی توضیح هم بدن؟ بله براش توضیح میدن. آیا دقیقاً میخواد بگه حالا مرگ مغزی مرگ، یا باید بگه این به کارشناس مربوطه؟ یا در بحثای مثلا مثال خیلی بارزش سجده مثلا بر فلان چیز صحیحه یا صحیح نیست، ماهیت تقلید چیه، ماهیت عدالت چیه؟ من اونجا شاید 70-80 مثال زدم برای این بحث که البته 70-80 تا هم نیست، خیلی بیشتر از این هاست. یکی مشخص شدن حوزه ورود فقیهان و از اون طرف کارشناسان. ببینید یه دفعه کارشناس ما میاد برای خودش رشد و معنا میکنه، یه مثال واقعی بزنم، بعد میخواد معنای رشد رو به حساب شارع هم بذاره. اینجاست که فقیه ما وارد میشه میگه مثلا شریعت مطهر راجع به رشد خودش تعریف داره، راجع به بلوغ تعریف داره. شما با نگاه خودت بلوغ رو تعریف میکنی، اما ما در نصوص دینیمون یه تعریف دیگری از بلوغ داریم. پس این هم باید مواظبت کنه، دقت کنه که حوزه ای که وارد میشه آیا حوزه تخصص خودشه، میخواد بنابه دین بگه یا میخواد بگه بلوغ اینه، رشد فکری اینه. و البته خود نشستن اینها با هم، مذاکره اینها با هم، بله اینم خیلی مهمه. اما فکر کنیم که اگر اینها اون کنترل رو کردن دو طرف،
بله هر دو،
و نشستند و جلسه گرفتن، نزاع تمام می شود؟
نمی
شود. اشکال هم نداره، اصلا باید اینطور باشه تا دانش روش کنه، و الا خب تمام می شد، اون وقت من و شما دیگه دیر به دنیا اومده بودیم.
ولی این وجوه اختلاف قطعا با اون تضارب آرا کم میشه.
خیلی کم میشه.
خیلی متشکرم. یه بخشی ببینید بشنوید برگردین لطفا اینجا خدمتتون باشیم. میخوام چی بپرسم برای اینکه ذهنتون یه مقدار درگیر بشه. میخوام میگم توی اون الگو پذیری یا سیره و سلوک نبوی حتما اصول و نمادها یا نمادهایی وجود داشته است. این اصول و نمادها برای الگو پذیری چی است؟ پاسخش رو خواهیم شنید. چی شد آقا؟ کسی زنگ زد؟
نه میگن که این موضوع اهدای عضو و اتنازی هم که الان هست در دنیا اینم تو همین بحث میگنجه،
اهدای عضو
و این که اروپایی خودشون خواست خودشون یازده گفت بیا بمیریم دیگه نمیتونم زنده باشیم در اروپا.
اون بحث آزادی اراده هست، اون باید یه بحث دیگه بزن.
اون الان به درد این ترسم پرچه
بله خیلی پرچه.
حالا بعد برنامه آج آقا برای سوال کننده ایشالا جواب میخوای الان بگی؟
نه
ترسم پرچه.
اهدای عضومون اخیرا یه مقاله دادم به انگلیس، تو سایت هم هست، تو وقت مراجعه هم دیگه مراجعه هم اهدای عضوم مونا دیگه آتانازی
ترسم چیز
ترسم
پرچه اصلا موضوع ما نیست، ما احکام و فقه که شروع نکردیم، احسن رفت به اون فقط محض استهزار. ما برگردیم تقریبا حدود 21-22 دقیقه تا پایان.
یه قطع نداریم که
نه
من نمادار که شروع کنم 23 تا هست، شما هر جاش خواستید دیگه برم.
اصل و نماد نها، اصول و نماد ها.
بله
بله چی هست؟
ببینید ما در سیره نبوی در واقع به دو اصل برخورد میکنیم و ده ها نماد، نمود، تعین، تعابیری که میتونیم بکنیم. اما اون دو اصلی که من فکر میکنم در سیره پیامبر هست، یکی جمع متضاد نماها، یعنی پیامبر یه جوری تو اون نمادها، حالا بعد خواهیم گفت نمونه میاریم، جوری توانسته مدیریت کنه که آن چرا در نگاه اول متضاده اینا رو کنار هم بیاره.
در هم گفتیم متضاد نماها،
بله.
نه متضاد
واقعی نه، ولی متضاد نما به گونه ای که برای بسیاری متضاده. اما پیامبر مدیریت کردن این متضاد نماها رو و در وجود خودشون جمع کردن. و من در ادامه عرض میکنم این کار برای انسانی که میخواد موفق باشه چقدر ضرورته. این یه نکته، یه اصل. اصل دوم جمع خوردها، تجمیع خوردها، یعنی چیزهایی که برای در نگاه اول خیلی مهم نیست یا حتی در حکم فقهی نهایتاً یک مستحب باشه، اگر نگیم برخیاش حتی حکم استحبابی هم نمیگیره، اما پیامبر شده مجمع این خوردها تا توانسته یه انسان بزرگ ازش بسازه.
و از این تجمیع خوردها کلانی ایجاد شده،
یک نظامی که دیشب بگفتیم شده. من به اندازه وقت، شما فرمودید حدود 20 دقیقه، مواردی رو عرض میکنم، ولی تکرار میکنم که این بحث یک ربع و 20 دقیقه نیست، ولی خب باید مدیریت. یک، اولین مورد قابل توجه صاحبان مکنت، مال، قدرت، علم، اینایی که یک برخورداری بارزی دارند
تو هر حوزه،
پول زیادی دارن، قدرت زیادی دارن، مالی دارن یا علم. میگه چون به جانب خود ملتفت میشد که با کسی سخن گوید، به روش ارباب دولت به گوشه چشم نظر نمی کرد، بلکه با تمام بدن میگشت و سخن میگفت. ممکن بود مقابلش یک فقیر باشه، یک نادار باشه، اما برای پیامبر مهم نبود مخاطب کیه، کاملا بر میگشت، توجه میکرد و با او سخن میگفت. نظرش به سوی زمین بود در بیشتر وقتها، سر رو بالا بگیره و با تبختر و تکبر نگاه کند نه، هر کس را میدید مبادرت به سلام میکرد، شاید یه جاهای استثناء شده جز زنان جوان. البته ما باید مدیریت کنیم، از فردا صبح و یه جوان به هر خانم یا دختر میرسه سلام کنه درست نیست، براش دردسر میشه. اما ببینید پشت این سنت اون گفتمان رو پیدا کنه.
آخه اینم که همون چیزی که دیشب گفتیم دیگه، نگاه جامعه باید داشته، شما استثناء هم باید ببینید.
باید دید. بدون احتیاج سخن نمیگفت،
به ضرورت.
اینجا ببینید بسیار وقتها انسانها وقتی میخوان به ضرورت سخن بگن جلسه شون خسته کننده میشه، چون نه شوخی میکنه، نه از طرف مقابل سوالی میکنه، چون نمیخواد،
نه
بدبستان کلامی نیست. ممکنه از قم حرکت کنه تا تهران یک کلمه با بغل دستی صحبت نکنه، ولی به گونه ای مدیریت میکرد که مجالستش رنج آور نبود بلکه بسیار مطبوع بود. شاید وقتی که از همون سلام آغاز میکرد و مواردی که باز در ادامه میشماریم، جوری خودشو محبوب دلها میکرد. انسان وقتی کنار محبوبش نشسته، معشوقش نشسته، که لازم نیست محبوب و معشوق حرف بزنه، اصلا لذت میبره کنار محبوبش و معشوقش،
فقط
حضور داشته باشه لذت میبره.
و این نماد مبتنی بر اون اصل تجمیع متضاد نماهاست. به ظاهر،
چون ما وقتی میگیم خب اگه حرف نزنم جلسم تلخ میشه، چی میشه
و اگه حرف بزنم سخن بیهوده
است، خب خیلی صحبت ها بیهوده است. اما انسان بتواند متضاد نماها رو جمع کند. خویش نرم بود. خب اینا سری رد میشم، بحث کمتری داره. درشتی و غلظت در خلق کریمش نبود، کسی را تحقیر نمی کرد. اندکی نعمت رو از خداوند یا از هر کس بهش می رسید شاکر بود. اگر از خداوند بود خدا رو سپاس می گفت، اگر از بنده خدا بود این نعمت اندک رو بزرگ می کرد. یستکثر القلیل من غیر، از غیر می رسید بزرگ می کرد.
یکی از مشکلات امروز جامعه ما اینه ها،
هیچ نعمتی رو
اهل شکر نیستیم،
هیچ نعمتی رو سبک نمی کرد. این چه قضاییه؟ این چیه؟ حالا در خانه، در بیرون، نه، شکر گذار بود. لذا وقتی که ناصرالدین شاه می رفت مشهد، سبزوار شد میهمان ملا هادی سبزواری. به ملا هادی گفت که میخوام امروز میهمان شما باشم. سبزواری گفت غذای ما رو شما نمیتونی پادشاه. گفت حالا. گفت نه، بس بسیار خوب باش. بعد به اون کسی که در خانش کار میکرد گفت که بیار غذای ما رو بیار. اون خادم میگه که دو تا نان جو، حالا نان اون زمان بوده دیگه، و دو تا ظرف ماس یا دوغ هرچی بود آوردن با دو تا قاشق چوبی اون زمان. میگه حاجی نان رو برداشت بوسید.
حاجی سبزواری،
حاجی نعمت خداست، بوسید روی چشمش گذاشت و بعد به ناصرالدین شاه گفت شاها بخور که حلال است. که حالا بعد قصه داره. جالب اینه که اینجا هست که هیچ وقت غذا رو مدح نمی کرد.
مدح
تمجید از غذا نمی کرد. به به چه 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 غذایی، چقدر خوشمزه بود، چقدر جالب بود. اما اون بوسیدن سبزواری با این مدح نکردن قابل جمعه. اونجایی که پای شکر میاد تو کار، نعمت خدا رو احترام میکنن. اونجایی که بحث پرخوری و غذا خوردن و یه نوع شکم پرستی میاد، تمجید نمیشه، ستایش نمیشه. ولذا در حالات پیام داریم از غذا تمجید نمیکرد. اما نداریم نعمتهای خدا را قدردان نبود یا احترام نمیکرد.
حالا اینکه مثلا من سر صبح نشستم بگم آش خانم چقدر خوشمزه بود، دست شما رو
نه، ببینید من توضیح دادم. خب این که بسیار خوبه، خانمم تشویق میشه، ترغیب میشه، کار بسیار خوبیه. این که انسان حکایت از این بکنه که ببینید
مدح
غذا برای اینکه نه گفتم مدح غذا برای اینکه یک حکایت از اهمیت دادن به خوشمزگی غذا،
یعنی شکمبارگی،
شکمبارگی
یعنی
گفتم دیگه،
موضوعیت پیدا کردن، موضوعیت خود غذا
اینطور. و اینا باید مدیریت بشه. خدمت خود را به دیگران کوچک می شمرد. مسئولان دقت کنند، ولی خدمت دیگران را بزرگ می شمرد.
ولو کوچک،
ولو کوچک. خدمت خودش روی شن می نوشت که یه بادی وزید ببره، اما خوبی دیگران رو در حق خودش روی سنگ حک می کرد
که بماند.
بیشتر رو به قبله می نشست. چون صبح از خواب بلند می شد سجده می کرد و بلند می شد. اگر کسی همراه او می شد و او سوار بود، اگر ستمی بر حیوان نبود، سنگینی نبود، او را هم سوار حیوان میکرد با خودش. و اگر نمیشد یا او ابا میکرد که پشت سر پیامبر یا جلو پیامبر سوار بشه، میفهمود همراه من نباش، من سواره ام و تو پیاده ای، فلانجا وعده ما.
استاق امروزی داره دیگه، در می مسیر رو میبینیم، میبینیم که چهار تا امپار رو
بله دیگه، دوست داره که همراه باشه. به به و چه چه و همین هاست که انسان رو به زلالت می اندازه. امام صادق فرمودن ما خفقت نعال خلف احد الا زل و عزل.
یعنی
صدای همراهان و صدای کفش همراهان پشت سر کسی بلند نشد مگر اینکه گمراه شد و گمراه کرد.
این الان ارتباطش با این مصداق اخیر که فهمیدین چیه؟
برای اینکه این میخواد همراه پیامبر باشه. آه. آرام آرام انسان یکی هم میاد اون بر وای میسه، یکی هم پشت سر وای میسه، میشه یه کاروان دیگه. انسان باورش میاد که تفوق داره. نکته اینه که اگر انسان پیغمبر خدا هم هست، نباید خودش را بالاتر از دیگران ببینه.
درسته، یعنی همراه بودن و همراه کردن جای خود دوباره متضاد نماها، اما مرید و مراد بازی تعطیل.
هیچگاه انتقام شخصی نداشت، اما غیرت دینیش شدید بود. شما ببینید بعضی هستن که اصلا اهل انتقام نیستن، غیرت دینی هم نداره، یعنی صلح کله، یه جور اینجوری بگیم براش مهم نیست. اما بعضی ها نه اهل گذشتن، اما ممکنه غیرت دینی هم داشته باشن. این که انسان بتواند این دو حالت رو مدیریت کنه تا وقتی پای خودش تو کار اهل گذشت باشه، اما وقتی پای ارزش ها و دین و مصالح مملکت تو کار مقاومت کنه. این خیلی جالبه و نیاز امروز کشور ما.
حالا قبل از اینکه این نکته مهم رو بگید، تو پرانتز، الان این مصادیقی که شما دارید میفرمایید اوناییه که توی اون حد وسطه دیگه، یعنی ما باید تو سیر الگو پذیری بکنیم.
بله اونایی که تمام شده،
افراط و تفریط نیست.
نیست،
این چیزی که شما میگید ما باید بهش توجه
باید بکنیم. توجه کنیم، قطعی جزء سیرم هست، خالدم هست و هیچ کدامش هم نیاز به تعبد نداره جز یکی دو موردش، رو به قبله نشستن و مثلا سجده کردن، وگرنه اینایی که من شمردم کدامش نیاز به روایت داره؟ عقل انسان درک میکنه، خرد انسان تایید میکنه.
اما اون نکته مهمه،
نکته مهم معیارش در انتخاب، در دادن پست، در برتری دادن علم و تقوا و توان بود. اسامه ابن زید 17 سالشه، بعضی گفتن 18، بیشتر از 20 نگفتن، او را امیر لشکر میکنه. عتاب ابن اسید رو فرماندار مکه میکنه، سنی که براش گفتن حد اکثر 21 سال. به پیامبر میگن شما صحابی مسن دارید، فمود لو اعلم لهم خیرا منک استعملت علیهم، اگر بهتر از تو سراغ داشتم فکر نکن من با تو حسابی ویژه‌ای دارم. برای فرمانداری مکه بعد از فتح مکه
از او استفاده،
ولی بهترین فرد رو تو میدونم. بعد این جمله رو فرمود، ای کاش این جمله نهادی نمیشه، فلیس الاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر. وقتی اعتراض کردن فهمود فلیس الاکبر هو الافضل، کی گفته هر که سنش بیشتره افضله؟ هر که افضله
بزرگتره.
این جمله از پیامبره،
این جمله رو باید بنویسیم همه جا جلوششون بزنیم.
خب
همه.
عمرو بن حزم 17 سالشه میشه نماینده پیامبر، میره برای یمن. بدونید به کجا برمیخوره این قضیه؟ یک فرمایش حضرت امیر دارن، میفرمان که پیامبران آمدن یثیروا لهم دفائن العقول. یکی از کارهای پیامبران اینه که استعدادها و دفینه ها رو شکوفا کنند. دفینه چیزیست که ارزشمند، خاکستر نیست، تلاست، چیه اما روش یه چیزایی قرار گرفته، بعد کشفش میکنه. یه باستانشناس کشف میکنه،
مکتوم میاد کشف،
کشف میشه، درست، این میشه دفینه. حضرت فرمودن دفائن عقول، استعدادها، ظرفیتها رو پیامبران بر میانگیزن. دیدید یک قباری رو کسی بلند میکنه، این میشه اثاره. فرمود این استعدادها رو شکوفا میکنن. یعنی وقتی پیامبر اون جوان 20 ساله رو، اون 17 ساله رو، اون 19 ساله رو به این کار میگمارند، دیگران هم یاد میگیرن و استعدادها شکوفا میشه. من توی یه برنامه گفتم ما گاهی با فرار مغزها مواجهیم، کم یا زیاد، من بلد نیستم آمار بدم، نمیدونم. اما گاهی با فرسایش مغزها و فرسایش توانها و این لطمه ای که میزند بیشتر از فرار مغز هاست. حالا اگر آمد فرسایش مغز ها عکس شد، یعنی شد چی؟ شکوفایی مغز ها،
زمین
سازی برای خلاقیت. از افراد مسن هم اگر صاحب تجربه بودند استفاده بشه. معیار زیادتی در علم، تقوا و توان. خب این در مجلس ما، دولت ما، پست‌های مختلف، هر کس میخواد پستی بده این رو در نظر بگیره: علم، دانش، تقوا. چون علم باشه تقوا نباشه خطرناکه، تقوا باید باشه، علم هم باشه و توان مدیریت هم باشه. ممکنه حالا توان رو هم در خود علم معنا کنه، که اون گفت انی حفیظ علیم، جناب یوسف من حفیظم، خیانت نمی کنم و به کارم هم آگاهی دارم، توان دارم.
و این سه مؤلفه رو متاسفانه جایی که مشکل ایجاد میشه اینه که بعضی هم میگن با کبر سن و بزرگی سن ایجاد و حاصل میشه، اینجا مشکل درست میشه.
خب هنر باید این باشه که در خود جوانی، این ما در روایت حضرت مهدی داریم که کارگزاران حضرت لا کهول فیهم، کهول یعنی سن 40 تا 50، میگه تو اینا نیست، همه زیر 40. متا قبلش چه کار میکنه؟ دست پرقدرتش رو روی سر مردمان میگذارد و عقل اینها رو شکوفا میکنه. لازم هم نیست که این رو یک چیز تعبدی معنا کنیم، بگیم که بله حضرت معجزه میکنه، بله معجزه مدیریتی میکنه.
درسته. ما گاهی دچار مشکل میشیم جناب استاد علی دوست، اونم اینی که دو سه تا مطلب که با هم دیگه به ظاهر باز همون تعبیر جذاب جناب علی متضاد نماها قرار میگیریم دچار چالش ذهنی میشیم. الان میگیم آها اکبر افضل نیست، کسی که بزرگتر افضل نیست، اون افضلیت است که باعث بزرگی میشه، فضیلت داشتن. پس اون وقت رو که بارک هم اینجا تکلیفش چی میشه؟
بسیار سوال خوبیست، خدا خیرتون بده. وقت رو که بارک احترام کنید، اما بهشون پس بدید، بیت المال رو دستشون بدید اگر توان ندارند.
گفتم اگر... مشکله اینجاست دیگه، ما ملاک توقی رو اینا میدونیم، خب منصب بدیم نمیدونم،
بله دلجویی کنیم، بگیم زشته،
آره. خورد میشه، بده،
بعد هم مثل این که مثلا ارث ماست که میتونیم تعارف هم بکنیم. خب اینا باید جواب داد.
خب پس این توقیر
احترام عزت بعد
چجوریه؟
انسان بزرگانش رو احترام کنه، جلوتر از بزرگش راه نیفته، سعی کنه به بزرگش سلام کنه، او رو با نام محترم یاد کنه، جلوش پرخاش نکنه، بی‌ادبی نکنه، اگر نیاز داره نیازش رو برطرف کنه.
حالا اتفاقا ما میخوام بگم که
پست بهش
بله یه وقتی اصلا این مسئولیت دادنه، پست دادنه، در پیش کاروان قرار دادنه اتفاقا میشه مصداق توهین.
قطعاً اینطوره،
نه توقیر. یعنی موقر دانستن، چون از پسش بر نمیاد و دو وقت مورد عتاب و خطاب قرار.
شما ببینید بعضی از کشتیگیران ورزشکاران در اوج خوشنامی و قدرت میرن کنار،
میگن در اوج باید رفت کنار،
میگن اگر دو تا بازی کنیم شکست بخوریم دیگه فایده نداره. خب این که فقط مال بازیکنان نیست که، مال
خب 7 دقیقه وقت داریم، همچنان بریم سراغ بقیه.
خیلی وقت داریم، حالا چی رسیدیم
استفاده میکنیم.
توصیه کرده بود اگر در مسلمانان، در اهالی مدینه، تعبیر مسلمانم من نمی کنم، اهالی مدینه، کسانی که با پیامبر هستن، اگر صاحب حاجتیست بیاد، و فرموده بود اگر می شناسید صاحب حاجت و مشکلی که نمی خواد با من، یعنی ارتباط نداره، شما حاجتشو منتقل کنید،
یعنی واسطه بشید،
واسطه بشید. اگر سه روز از خوابشو نمیدید، قابل توجه معلمان، مدیران، امامان جماعت، روحانیون، اگر سه روز نمیدید یکی از اصحاب رو، ازش جستجو میکرد. اگر میگفتن رفته مسافرت، براش دعای سلامتی میکرد. اگر میگفتن در منزل بیرون نمیاد، به دیدارش میرفت. اگر میگفتن مریضه، ازش عیادت میکرد. افضل خلق نزد او کسانی بودند که خیرخواهیشون نسبت به دیگران بیشتر بود. ممکنه کسی خیلی نماز بخونه، بسیار خوبه، خیلی قرآن بخونه، بسیار خوبه، اما برای حضرت که میخواد راجب خلقها و ارتباط با انسانها ارزش گذاری کند، معیارش این بود. جای مخصوص در جلسات نداشت و از این کار نهی میکرد. هر جا خالی بود مینشست و اگر کسی وارد میشد پیامبر رو نمیشناخت، نمیدونست کی پیامبره کی پیامبر نیست.
الان تقریبا تو هیچ تالاری و محل برگزاری همایشی نداریم که دو ردیف جلو رو قبل از ورود مقامات و مسئولین یه کاغذی روش نزده باشن، رو صندلیا که رزرو.
البته توجیه میکنن
این تعبیر هست، میگن اینجا نشین، اون یه زنجیری هم میکشن، میگن از اینجا بعد مردم بشینن.
با هر کس چنان گرم برخورد میکرد که شخص فکر میکرد او گرامی ترین است نزد او. یعنی اینطور نبود که احترامش تقسیم بشه، احترامش مولد بود، ولود بود. بعضی چیزاست که مثلا میگه، مثل پول میگه خب نصفش میدم به این، نصفش میدم به او. اما حضرت احترامش رو تقسیم نمیکرد، برای هر کس احترام کامل میکرد. با هر کس می نشست تا بلند نمی شد، بلند نمی شد. اگر کسی به او دست می داد، تا او دستشو نمی کشید، این دستشو نمی کشید. خلق کریمش همه را گرفته بود. چقدر ما غیرسازی می کنیم و هنر گاهی فکر می کنیم که خب می تونیم مثلا انسانها رو تقسیم کنیم. هنر بعضی از آقا واقعا دیوار کشیدنه، پل زدن نیست. باید ببینیم آیا هنر یک انسان اینه که ابتدا نه اینکه سوبسید بده ها، نه اینکه از اصول عدول کنه، مدیریت متضادها، متضاد نماها، از اصول عبور نکنه، سوبسید نده، ولی بتواند انسانها رو جمع کند. این بود که پیامبر از مقاتل و معاند مدافع ساخت.
یاران نده یعنی این که برانت و مثلا باج و
خب این بعض و بله ممکن از اصولشون عدول کنن دیگه، بگه خب حالا من از این اصل مسلم دینی عدول میکنم. نه، عدول نکند ولی بتونه پل بزنه. تعریف قلوب، بتونه معاند رو و مخالف رو به مدافع تبدیل کنه.
آقا ما حلقه مفقوده جامعه امروزیمون مهربانیه با هم.
حالا نمیدونم، حد باز ادامه بنا شد بدم میدم. آیا واقعا اینا دیگه مرور زمانه؟ اینکه شما دیشب فرمودید بعضی میگن تا بحث میشه، میگه آقا اخلاق اون مال قدیمه 1400. کدام دیگه از اینها مربوط به 1400
بودن که تاریخ مصرف نداره.
بسیار مهت نمیکرد. یعنی وقتی بیفته رو جاده تعریف از کسی، اون بنده خدا رفته بود راجب یه عالمی، گفت چی بگم؟ خب گفت آیت الله بگم، خب به دیگرانم میگم. آیت الله العظما بگم، به دیگران میگم. یه دفعه به ذهنش بگه الله العلماء. خب ما گاهی وقتا وقتی میخوایم مد کنیم اینجوری مد میکنیم. حضرت اینجوری مد نمیکرد، به اندازه ای که طرف داشت و از تملق به شدت بدش می آمد. می فرمود به دهان متملقان و چاپلوسان خاک بپاشید، خاک بپاشید.
بازم حواسمون باشه این مدح نکردن و مدح نپذیرفتن معناش احترام گذاشتن کلامی نیست، احترام نگذاشتن نیست،
عبدن.
احترام سر جاش،
اون که میشه تحقیر.
بله، ولی مدح بیش از حد رو نمیپذیرفتن، نمیکردن.
حق و ناس، حق و ناس. شهید را آوردن، شهید. پیامبر نماز خوندن، خواستن دفن کنن، گفتن از قبیله این شهید کسی هست؟ گفتن بله، ایشون از بنی نجاره. گفتن بگید بیاد. اومدن گفتن این شهید شما تا در دروازه بهش رفته، اما اجازه ورود بهش نمیدن، چون 3 درهم به یک غیر مسلمان بدهکار.
شهید،
شهید
3 درهم
غیر مسلمان. 3 درهمشو ادا کنید، دینشو ادا کنید تا اجازه ورود به بهش بدهید.
طیب الله انفاسه کن. خیلی ممنونم از اون نوع ارائه مطلب شما. تو این 2-3 شب من یه خورده فاصله گرفتم، اومدم تو بحثاتون سوال کردم، جلو چشم مردم ازتون عذرخواهی میکنم.
شما ولایت داشتید بر بحث ما،
اختیار دارید، شاگردی کرد. ممنونم از محبتتون. از آیت الله علی دوست خیلی متشکرم، از لطف و محبت همه شما هم ممنونم. در این فصل این شب ها همین مقدار توفیق داشتیم خدمتتون باشیم. انشالله فردا شب در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حاج ابوالقاسم عزیز خواهیم.
من نیم دقیقه وقت دارم،
یه خوری کمتر.
خب
چند ثانیه.
شما صلوات رو سفارش کردید، من روزی 100 مرتبه قل هو الله احد رو از امشب 100 مرتبه 10 دقیقه طول میکشه قل هو الله رو بخوانیم، هدیه کنیم تا آخر عمر
انشالله
به روح پیامبر عظیم و شأن اسلام، و حتی هر چه دادند اون وقت تقسیم کنیم برای دیگران.
خیلی ممنون از این هدیه پایانی، همش هدیه بود، مخصوصا این هدیه پایانی. به امید دیدار شما و همچنین به امید دیدار شما و ممنونم از همراهیتون تو استودیو ما در بود.